آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه. سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروره داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 9 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 11 اپریل سال 2022 میلادی. پنج 590 سال پیش در روز نهم رمضان سال 853 هجری قمری اولوغ بیگ دانشمند برجسته علم نجوم درگذشت. او در سال 796 هجری قمری در سلطانی زنجان از شهرهای غربی ایران متولد شد و در دربار جدش تیمور مؤسسه سلسله تیموریان پرورش یافت و از سن 16 سالگی به فرمان روایی ماورانهر که در آن زمان در قلمرو ایران بود منصوب شد. اولوغ بیگ برخلاف تیمور علاقه زیاد به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می پرداخت. او برای گسترش علم مدرسه بنا کرد که در رأس مواد درسی آن علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر اولوغ بیگ ایجاد رصدخانه در سه طبقه در شهر سمرقند در سال 828 هجری قمری بود. این رصدخانه با کمک مؤثر غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان و منجم معاصر اولوغ بیگ بنا شد. از نتایج مهم فعالیت های علمی اولوغ بیگ جدول است که به زیج اولوغ بیگ معروف است. این جدول ها مربوط به محاسبه تقویم، جدول های مثلثاتی و ابزای ستارگان است. نتایج حاصل از تحقیقات اولوغ بیگ درباره برخی از سیارات منظومه شمسی با داده های امروز اختلافی چندانی ندارد. ۱۶۲ سال پیش در روز 11 اپریل سال 1860 میلادی دستگاه تولید سرمایه مصنوعی توسط یک صنعتگر و شیمیدان فرانسوی به نام فردیناند کر اختراع شد. سرمایه این دستگاه توسط گاز آمونیاک تامین می شود. اختراع کر گام مهمی برای حفظ مواد غذایی و دارویی از فساد و تلف شدن و به ویژه در مناطق گرم سیر بود. این دستگاه پس از تکمیل به صورت یخچال ها و سردخانه های ثابت و متحرک کنونی در آمد. ۱۸۰ سال پیش در روز نهم رمضان سال 1325 هجری قمری آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی چشم از جهان فرو بست. او از عالمان بزرگ و عارفان مشهور قرون 13 و 14 هجری قمری ایران است که به وارستگی و پارسایی و کمال علم و عمل شهرت دارد. آیت الله همدانی پس از طی تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل به حوزه علمی نجف در عراق رفت و پس از تکمیل تحصیلاتش و تدریس پرداخت. آثار او در مجموعه به نام تذکرة المتقین گردآوری شده است. و 40 سال پیش در روز 22 فروردین ماه سال 1361 هجری شمسی کودتای عناصر ضد انقلاب برای براندازی جمهوری اسلامی ایران کشف شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، عناصر خودفروختی ضد انقلاب داخلی با هدایت و پشتیبانی دشمنان نظام اسلامی بارها در صدد تفتیه برای سرنگونی این حکومت مقدس برآمدند. از جمله آنها با طراحی کودتای در سال 1361 هجری شمسی در نظر داشتند ابتدا مسئولان تراز اول نظام را از میان برداشته و سپس ریاکارانه به عنوان خونخواهی آنان با کمک نیروهای بیگانه سایر ارگانها و نهادهای انقلابی را مورد تصفیه خونین قرار داده و حکومت جمهوری اسلامی را تصاحب کنند. در این میان نیروهای جان برکف جمهوری اسلامی در چنین روز از جریان این تفتیه که قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشت اطلاع پیدا کرده و با تهیه مدارک کافی از جمله نوار مکالمات سران تفتیه و شناسایی کامل شبکه کودتا در فرصت مناسب اعضای اصلی و مؤثر این عملیات را دستگیر کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده برنامه حکایات آیه ها. بسیار خوشحالیم که در ایام ماه مبارک رمضان خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها. عزیزان، در این برنامه به شأن نزول آیه های 9 تا 11 سوره شریفه احزاب میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. نبرد احزاب یا غزوه خندق در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در مدینه میان مسلمانان و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان در گرفت. این نبرد سومین رویاروی مسلمانان مدینه و کفار و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. البته نخستین آغازگران این جنگ گروهی از یهودیان قبیله بنی نظیر بودند. آنان به مکه آمدند و طایفه قریش را به جنگ با پیامبر تشویق کردند و به آنان قول دادند که تا آخرین نفر در کنارشان می ایستند. سپس به سراغ قبیله قطفان رفتند و آنان را نیز آماده پیکار کردند. این قبایل چون همگی خطر حکومت اسلامی را احساس کرده بودند، دست به دست هم داده و از همپیمانان خود مانند قبیله های بنی اسد و بنی سلیم نیز دعوت کردند. منافقان نیز در میان لشکر اسلام به تکاپو افتادند و برای ایجاد دو دستگی در سپاه اسلام شروع به سمپاشی کردند. عده‌ای گفتند محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم می‌داد، اما اکنون برای اداره امور خود نیز مشکل داریم. قوای دشمن با سپاه فراوانی از قبایل و طوایف مختلف که شمار آن به 10,000 نفر می رسید به سوی مدینه حرکت کرد. در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تعیین شیوه جنگ و دفاع اصحاب خود را که در آن حال حدود 700 نفر و به روایتی 3,000 نفر بودند طلبید تا با ایشان مشورت کند. از بین آنان سلمان فارسی عرض کرد: یا رسول الله، با این سپاه اندک نمیتوان در مقابل سپاه انبوه کفار ایستاد. حضرت فرمودند: پس چه باید کرد؟ سلمان عرض کرد: خندقی بر دور خود حفر می کنیم تا مانعی باشد میان ما و دشمن، پس جنگ را از یک جانب ادامه می دهیم و ما در بلاد فارس وقتی لشکر عظیمی متوجه ما می شد چنین عمل می کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی سلمان را پذیرفت و هر 20 تا 30 قدم از موضع مورد نظر را به تعدادی از مهاجر و انصار سپرد تا خندق را حفر نمایند و خود به همراه علی علیه السلام شروع به حفاری کرد و حضرت زمین را میکند و علی خاک آن را به جای دیگر منتقل میکرد و بدین ترتیب 3 روز قبل از آن که قریش به اطراف مدینه برسد کار حفر خندق به اتمام رسید. هنگامی که کفار به مدینه رسیدند، در نواحی مختلف خندق شهر را در محاصره تنگاتنگ خود قرار دادند. این محاصره حدود 1 ماه طول کشید. مسلمانان آنچنان در فشار سخت کمبود مواد غذایی قرار گرفتند که بنابر روایات پیامبر 3 روز گرسنه ماند، تا اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اندکی نان خشک برای ایشان برد. مردم مدینه بیتاب، افسرده و غمگین شده بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال می‌خواست تا با امدادهای غیبی خود موجب رفع و دفع فشارها و رنجها گردد. در این شرایط ایشان خزیفت ابن یمان را که شخصی زیرک و زبردست و منافق شناس بود طلبید و به وی فرمود: برخیز و مخفیانه به سمت دشمن رو و در میان آنان نفوذ کن و چگونگی وضع آنان را به ما گزارش بده. توجه کن که جز این هیچ کاری انجام ندهی تا برگردی. حذیفه اطاعت کرد و از مدینه و حصار شهر و خندق خارج شد و در میان لشکر قریش نفوذ کرد. در همین حین باد و طوفان شدید به همراه سرمای طاقت فرسای زمستان تشکیلات دشمن را در هم ریخت، به طوری که لشکر دشمن در فشار سختی قرار گرفت. ابو سفیان که ریاست سپاه را بر عهده داشت فریاد برآورد: ای گروه قریش، هر کس نام شخص کنار دستی خود را بپرسد تا جاسوسی در میان ما نباشد که میخواهم مطلبی را اعلام کنم. حذیفه میگوید: من پیش دستی نمودم و بیدرنگ به جانب چپ و راست خود رو کردم و به هر دو گفتم تو کیستی و نامت چیست. به این ترتیب کسی نفهمید که من جاسوس لشکر اسلام هستم. آنگاه که ابو سفیان از سپاه مطمئن شد فریاد زد: ای گروه قریش، سوگند به خدا دیگر جای توقف نیست، زیرا سمدار و بیسم همه هلاک شدند. یهود بنی قریظه نیز پیمان خود شکستند و این باد و طوفان چیزی برای ما نگذاشت. سپس به سرعت به سوی مرکب خود رفت و آن را از زمین بلند کرد و شتاب زده بر آن سوار شد. در همین لحظه خواستم ابو سفیان را هدف تیر قرار دهم و او را هلاک کنم، اما فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بیاد آوردم که جز گزارش اطلاعاتی هیچ اقدامی نکنم. از این رو به سوی مدینه و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتم. حضرت در حال نماز بود. منتظر شدم و آنگاه آنچه را دیده بودم با آن حضرت گزارش دادم. حضرت به خداوند عرض کرد: خدایا، تو نازل کننده کتاب و سرعت بخش در حسابرسی هستی. خدایا، خودت احزاب را نابود و متزلزل فرما. Thank you. یکی دیگر از رخدادهای مهم جنگ احزاب این بود که 5 نفر از قهرمان سپاه کفر از نقطه باریک خندق عبور کردند و وارد شهر شدند. یکی از این 5 نفر عمر ابن عبدود قهرمان بزرگ عرب بود که او را با 1000 مرد جنگی می سنجیدند. او پس از عبور از خندق با نعره‌های پیاپی مبارز می طلبید و می گفت: صدایم از فریاد کشیدن گرفت و خسته شدم، آیا کسی هست که به نبرد با من به میدان آید؟ سکوت سنگینی بر میدان حاکم شد. در این میان علی علیه السلام از پیامبر اجازه رفتن به میدان را طلبید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه داد و به هنگام بدرقش فرمود: تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفت. علی علیه السلام شتابان به میدان رفت. هنگامی که در مقابل عمرو قرار گرفت به او گفت: ای عمرو، تو در عصر جاهلیت می گفتی سوگند به لات و عزا، هر کس مرا به یکی از 3 چیز بخواند همه 3 تقاضای او یا یکی از آنها را می پذیرم. عمرو گفت: هنوزم همین را می گویم. علی علیه السلام فرمود: من از تو تقاضایی دارم و آن گواهی دادن به یکتایی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. عمرو در پاسخ گفت: از این تقاضا بگذر. علی علیه السلام گفت: پس از راهی که آمده ای باز کرد. عمرو لبخند تلخی زد و گفت: نه، این کار ننگ است و نقل مجالس زنان قریش خواهد شد. هرگز این ننگ را به زبان زنان نمی افکنم. علی علیه السلام آخرین تقاضای خود را مطرح کرد و گفت: پس از اسب پیاده شو و با من بجنگ. عمرو خندید و گفت: گمان نمی کردم مردی از عرب چنین پیشنهاد کند. من دوست ندارم مرد بزرگواری چون تو را بکشم. علی علیه السلام با جسارت تمام به عمرو گفت: ولی من دوست دارم تو را بکشم. عمرو از این سخن برآشفت، پیاده شد و درگیری میان آنها آغاز شد که ناگاه صدا و شعار الله اکبر در فضا پیچید و همه دانستند که علی عمرو را کشته است. همراهان عزیز، در جریان این حوادث بود که آیه های 9 تا 11 سوره شریف احزاب نازل شد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العلي العظيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید، آنگاه که لشکرهایی به سراغ شما آمدند ولی ما طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدند و خداوند همیشه به آن چنجام می دهید بینا بوده است. به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین بر شما وارد شدند و زمانی را که چشم ها از شدت وحشت خیره شده و جان ها به لب رسیده بود و گمان های گوناگون بدی به خدا می بردید. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. خب دوستان ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه حکایات آیه ها از صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که مطالب گفته شده در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی، تلاش‌های دولت هند به منظور همکاری با کشورهای منطقه جهت بهره برداری از بندر استراتژیک چابهار ایران ادامه یافت. در واقع موقعیت جغرافیایی برخی از شهرها در کشورهای مختلف نقش و اهمیت این شهرها را مضاعف کرده و به این دسته از شهرها موقعیت استراتژیک اعطا کرده است. به عنوان مثال، در میان شهرهای مختلف ایران، شهر بندری چابهار به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریای عمان و نزدیکی به خلیج فارس از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شده است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای منطقه از این شهر به عنوان یک شهر مهم و حساس در منطقه یاد می‌کنند. در حقیقت بندر چابهار در جنوب شرقی ایران واقع شده است و به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی همچون افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و آبهای گرم و آزاد بین المللی از اهمیت فراوانی برای این کشورها و همچنین هند برخوردار است. در ارتباط با اهمیت بندر چابهار، پیر محمد ملازهی، کارشناس برجسته مسائل شبه قاره، در مصاحبه با شبکه بازار گفت: هند به یک شریک منطقه‌ای قدرتمند در منطقه نیاز دارد و جمهوری اسلامی شریک مورد نظر رهبران هند است. این کارشناس و صاحب نظر مسائل شبه قاره همچنین اعلام کرد: رهبران هند نگاه بلند مدت به مسیرهای ارتباطی کشورهای منطقه دارند. به همین دلیل دهلی نو امیدوار است تا بندر چابهار را به بندر مهمی تبدیل کند تا کل صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی از طریق این بندر استراتژیک انجام شود. اظهار نظرهای این کارشناس برجسته ایرانی نشان می‌دهد که هند برای همکاری با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه و بالعکس اهمیت ویژه‌ای قائل است و به منظور همکاری با متحدان خود در آسیای مرکزی و قفقاز تلاش مضاعفی به کار خواهد گرفت. در هفته گذشته میلادی طرف‌های متخاصم در مناقشه قره‌باغ بار دیگر به سمت بحران متمایل شدند، در حالی که مذاکرات صلح قره‌باغ میان طرفین مناقشه همچنان جریان دارد و طرف‌های متخاصم گام‌های بلندی به منظور پایان دادن به این مناقشه طولانی مدت برداشتند. در شرایطی که طرفین مناقشه قره‌باغ گفتگو برای امضای توافقنامه صلح را در دستور کار دارند، به نظر می‌رسد مسابقه تسلیحاتی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اولویت تصمیم‌گیری‌های سران دو کشور قرار گرفته است. پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی توسط الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، برخی رویدادهای زمینه‌های بروز مسابقه تسلیحاتی باکو و ایروان را فراهم کرده است. اندکی پس از امضای توافقنامه صلح در ماه نوامبر، جمهوری آذربایجان به برگزاری ده‌ها رزمایش مشترک با ترکیه در منطقه قفقاز اقدام کرد. برگزاری این رزمایش‌ها سوی محافل سیاسی مستقل در منطقه، کارشناسان سیاسی و حتی دولت ارمنستان تحریک‌آمیز و مغایر با دوستی و حسن همجواری ارزیابی شد. بسیاری از کارشناسان ارمنی برگزاری این رزمایش‌ها را به تلاش ترکیه برای انتقال نیروهای شبه نظامی وابسته به تشکل‌های تکفیری تروریستی و همچنین انتقال تسلیحات غیر متعارف به جمهوری آذربایجان ارزیابی کردند. تحرکات مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در زمینه برگزاری رزمایش‌های مشترک در وهله نخست به ترغیب دولت الهام علی‌اف و همچنین دولت نیکول پاشینیان در ارمنستان به تقویت نظامی منجر شده است. در همین ارتباط دولت ایروان اخیراً اعلام کرده است که پس از ساخت پهباد بومی در داخل، دولت ارمنستان عزم خود را برای تولید خودروهای زرهی جزم کرده است. این اقدام دولت ایروان به معنای آن است که در راستای خریدهای تسلیحاتی دولت الهام علی‌اف از ترکیه و اسرائیل، دولت پاشینیان نیز به موازات آن حرکت می‌کند، در حالی که دولت ایروان به جای خریدهای تسلیحاتی تلاش می‌کند که فناوری تسلیحات نظامی را بومی سازی کند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تردیدی نیست که اقدام دولت ایروان در آینده نچندان دور مشکلات ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه با توجه به مداخلات بیگانگان در امور داخلی قفقاز، تلاش غرب به رهبری آمریکا به منظور ناامن و بی‌ثبات سازی حاشیه مرزهای روسیه و مشکلات ناشی از امضای سند 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی، محافل سیاسی مستقل در منطقه بروز جنگ سوم قره‌باغ را دور از انتظار ندانستند. بدیهی است که با روند فعلی مشکلات کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای حاشیه آن افزایش خواهد یافت. این همان سیاستی است که کشورهای بیگانه در صدد اجرای آن در منطقه هستند تا با کمترین هزینه نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده و با کمک کشورهای منطقه هزینه‌های روسیه را افزایش دهند. وجود تهدیدهای کشورهای بیگانه در منطقه نشان می‌دهد که برخی از طرف‌های زینف از این تحرکات منفی سود کلانی می‌برند. به عنوان مثال دولت ترکیه با تحریک جمهوری آذربایجان به برگزاری رزمایش مشترک ضمن فروش مقادیر زیاد تسلیحات نظامی به جمهوری آذربایجان و برخی از متحدان خود در غرب آسیا توانست شرایطی برای فروش تسلیحات به کشورهای دیگر نیز به دست آورد. مقام‌های ترکیه با برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند به ارمنستان نیز سلاح بفروشند. بدیهی است که خرید سلاح و انبار کردن از جمله آن بهانه‌های اصلی بروز جنگ است که ترکیه در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که با گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید.
انفجار شدید و تقریبا بی سابقه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. این حادثه شب گذشته در باشگاه شبانه در منطقه توریستی تارگووی رخ داد.
اله بیر پاتلاش اولدو کی انا çok güçlü da.
من داخل ماشین در خیابان بودم. انفجار وحشتناکی بود. شدت انفجار طوری بود که شیشه خودروهای مجاور شکسته شد. آتش مهیبی از داخل کلوب به بیرون و خیابان شعله‌ور بود.
شرکت گاز پایتخت علت حادثه را انفجار سیلندر گاز داخل باشگاه اعلام کرده است. وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان هم تعداد کشته‌ها و مجروحان را 31 نفر اعلام کرد که در محل حادثه یک کشته داشته است.
تخمیناً رادیلرنده یانق مرکزینه 16 ağır خسته داخل olmuştur.
شش مجروح بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است و 10 نفر دیگر را در بخش سوختگی پذیرش کرده ایم. ولی فعلا نمیتوان گفت که تعداد کشته‌ها افزایش خواهد یافت.
این وزارتخانه در امداد 5 ساعته خود همه امکانات خود را به کار بست و حتی سگ‌های زنده آب هم وارد حادثه شدند. شدت این انفجار به حدی زیاد بود که به برخی ساختمان‌های مجاور هم خسارت زیادی وارد شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران جان، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاده فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تاجیکستان در پی واردات 435 هزار تن گاز مایع. وضعیت بحرانی برخواسته از گرد و خاک در عراق و کشورهای همسایه و تساوی تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری جانب خانزاده با سردبیری آقای رشکانی و همکاری همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مقامات وزارت رشد اقتصاد و سبزای تاجیکستان اعلان کردند قصد دارند امسال 435 هزار تن گاز مایع خریداری کنند. تاجیکستان در نظر دارد امسال 435 هزار تن گاز مایع با مبلغ بیش از 183 هزار دلار از دیگر کشورها خریداری نماید. پیش از این دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و منابع‌های آب تاجیکستان اعلام کرده بود که این کشور قصد دارد فهرست وارد کنندگان گاز مایع را گسترش دهد. با گفته وی در حال حاضر روسیه و قزاقستان تامین کنندگان اصلی سوخت تاجیکستان هستند. این وزیر تاجیک همچنین در مورد افزایش حجم واردات گاز مایع از ترکمنستان خبر داد و خاطر نشان کرد دو کشور قرارداد بستند که بر اساس آن تاجیکستان می تواند به میزان نامحدود سوزش وارد دریافت کند. سال گذشته تاجیکستان 410 هزار تن گاز مایع وارد کرده بود. ساخت و نوسازی کارخانه های تاجیکستان در برنامه 10 سالی بخش صنعت تاجیکستان اجرایی می شود. فاضل بابایف کارشناس اقتصادی در تاجیکستان در این باره می گوید
سوهای انرژیتیکا که این یکی از سوهای میباشد که زمینه اساسی صنعت کنونی با سرعت به حساب میرود. در 10 سال اخیر خراجات های بودجه دولتی با سوهای انرژیتیکا 4 مرتبه یا که با 3 میلیارد و 387 میلیون سومونی افزایش یافتند. اگر در سال 2010 حصه خراجات ها با سوهای انرژیتیکا 13.3 فایز رو تشکیل میداد، حالا که در سال 2020 این نشان دهنده با 20 فایز رسید. دیگر سرچشمه که مملکت پیوسته کوشش می نماید ذخیره مولوی را جلب نمود، البته از حساب قرض های خارجی می باشد. با حالت 1 ژانویه سال 2020 با سوهای انرژیتیک زیاده از 2.1 میلیارد دلار روانه کرده شدگی است که زیاده از 31 سازشنامه قرضی در سمت مذکور تطبیق کرده استودند. حصه سوهای صنعت در سال 2020 17 فایز را تشکیل داد در مجموع محصولات داخلی. اگر مجموع محصولات صنعت در سال 2000 از 1 میلیارد سومان را تشکیل میداد، الکه در سال 2020 این به 7.5 مرتبه افزایش است، یعنی که نزدیک 31 میلیارد سومان را تشکیل داد. طبق تحلیل های معلومات های آماری و طبق آن پیشگویی هایی که در استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 آورده شده است، اگر تمام کوشش ها در سمت تطبیق صنعت کنونی با سرعت به طور مکمل و به طور منتظم روح های خود را پیدا کنند، حصه محصولات صنعت در محصولات های صادراتی به 2.5 میلیارد دلار میرسد که این امکانیت فراهم می آورد تا ما در توازن پرداخت خودمون یک بهبودی خوبی را مشاهده کنیم. یعنی امکانیت فراهم می آورد که حصه صادراتی ما نسبت به حصه وارداتی ما برتریت پیدا نماید.
ادامه گرد و خاک در عراق که به برخی از کشورهای همسایه از جمله ایران نیز گسترش یافته است تا کنون 5 نفر را به کام مرگ کشانید و بیش از 300 تن دیگر را راهی بیمارستان ها کرد. گزارش جلال خالدی خبرنگار ما از بغداد.
این تصویری از صبح امروز بغداد است. طوفان گرد و غبار بامداد امروز شنبه به حدی بود که قدرت دید را در پایتخت عراق به حد اقل ممکن رسانده بود. چند روزی است این گرد و غبار اکثر استانهای عراق را در بر گرفته. 5 نفر را در استانهای شمالی به کام مرگ گرفت و بیش از 300 تن دیگر را راهی بیمارستان ها کرد.
گرد و غبار برای ما حالا به یک کاووس وحشتناک تبدیل شده. اگر دولت عراق برای حل این مشکل به فکر چاره نباشد، متاسفانه سالهای سختی را در پیش رو خواهیم داشت.
سرمنشأ اکثر این گرد و غبارها بیابانهای مناطق مرزی عراق با سه کشور اردن، سوریه و عربستان از جمله دو استان المثنى و الانبار است.
این هم بیابانهای شهر قائم عراق. همونطوری که میبینید در باد شدید طوفان شن در استان الانبار در بیابانهای شهر قائم عراق.
طوفان های گرد و غبار که در نتیجه خشکسالی و کاهش چشمگیر آب فرات است حالا به خطری جدی برای عراقی ها و کشورهای منطقه تبدیل شده و دولت عراق هم از سال 2009 ده ها توافق نامه با کشورهای همسایه و منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، عربستان، ترکیه و مصر برای حل بحران ریزگرد ها امضا کرده است، اما به دلیل مشکلات مادی هنوز نتوانسته این توافقات را اجرایی کند. سازمان هواشناسی عراق گفته که شمار روزهای غبارآلود در عراق از 243 روز به 272 روز در سال افزایش یافته و چنانچه دولت عراق راهکار مناسبی برای حل این بحران نیابد، طی سالهای آینده شمار روزهای غبارآلود در سال از 300 روز فراتر خواهد رفت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنین به دلیل ناهماهنگی ها و پیگیری نکردن توافقات حقابه در رودهای دجله و فرات در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق و طرح‌های آبی اجرا شده توسط ترکیه در سرچشمه های این رودخانه ها، مناطق پایین دستی با مشکل کمبود آب جاری و خشکی روبرو شده است. گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما از آنکارا.
19 طرح آبی در سرچشمه های دجله و فرات در کوههای مرتفع آناتولی شرقی موسوم به گاف با 22 سد برق‌آبی در مسیر این رودها که بزرگترینش چند ماه پیش به بهره برداری رسید. رودهای دجله و فرات با طی مسیر در خاک سوریه و عراق با سیراب کردن تالاب حورالعظیم در مرز ایران و عراق به خلیج فارس می پیوندند. اما طرح‌های آب در مسیرهای بالادستی به حد کافی بهره برداری آب در مناطق پایین دستی را کاهش داده است. حتی در مناطق خشک و کویری جنوب شرق ترکیه در شانلیورفا، ماردین و دیاربکر.
برای کشاورزان چند سال اخیر بسیار دوران سختی بوده. عملا دیدیم سدسازی ها هم به جز کاهش آبهای جاری نتوانست فایدهی به حال کشاورزی داشته باشد.
در 5 سال اخیر بیشتر مناطق آناتولی مرکزی، شرقی و حتی غرب ترکیه خشکسالی پی سابقه را تجربه می کند.
استانبول برجلری آلارم
می‌ریور. اقلیم دیشکلینی چوک یقیندن.
دکتر احمد کامل اوزان، استاد دانشگاه استانبول، میگوید طرح‌های آبی گاپ ترکیه به علت تغییرات اقلیم مشکلات پیشبینی نشده را دامن زده.
اقلیم دیشکلینی چوک یقیندن.
بر اثر تغییرات اقلیمی طرح‌های اجرایی بر روی رودخانه‌ها در ترکیه هم چندان نتیجه بخش نیست. کشورهای منطقه برای مدیریت و بهره برداری یکسان از منابع آب‌های مشترک باید همفکری و همکاری کنند.
اجتماع مع المبعوث الخاص رئیس ترکیه.
از سوی دیگر همکاری و عقد قراردادهای حقابه ترکیه، عراق و سوریه در چند سال اخیر به علت اوضاع نابسامان خاورمیانه به نتایج قابل قبول نرسیده. مقامات ترکیه مدعی‌اند در طرح‌های آبی دجله و فرات حقابه کشورهای پایین دستی رعایت شده، اما مقامات عراق آب جاری شده به این کشور را بر اساس توافقات کافی نمی‌دانند. هرچند مطالبه حقابه نیازمند پیگیری جدی از سوی کشورهای عراق و سوریه است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه نشر خبرها. سوزندوزی یکی از هنرهای قدیمی زنان در تاجیکستان است. زلفیه بهردینوه، هنرمند و نقاش معروف تاجیک، سال 2003 در سن 91 سالگی فوت کرد. او میراثی از خود بر جای گذاشته است که ممکن است برای قرن‌های حفظ شود. زلفیه 400 طرح را روی پارچه سوزندوزی کرده است و برنده جایزه رودکی تاجیکستان شد. توضیحات مخلصه سعیدوه و خورشیده صادقوه، روزنامه‌نگار و از شاگردان زلفیه را با هم میشنویم.
سالوی ما اینجا با ارمیدگی موضوعی 7 سالوی 8 سال شدگی باشد. اونچند سالی بسیار بود. حاصل با منی همه دخترپا درسوی ایلوگی میرن، انگلیسی، ترکی، همفاکا میرن. سالی با کم شدگی اینجا میگم 1 سال کنن 10 نفر یا 15 نفر قبول کنن. دو تاشا یا سه تاشا ابیزتی نه قبطه همین دوام درسته. نه ست فویز نه، بیس فویز، سی فویز تمام داد است.
همون یک لغوی های آمریکایی مکتبی زلفی بحریدین تشکیل شد. این دخترچه خود در از قبطی همین 50 دختر 15 تاش رو انتخاب کردن که حقیقتا هم سوزان داشته میتونستن. این زن از خوردی قریب از 5 سالگی با سوزنی دوزی مشغول شدگی بودن. خودشون میگفتن که همین همسایمون میدوخت دیوالمو پست بود، من نگاه میکردم همین خیلی میخواستم که همون زن خسته رو بدو، من با جای همون رفته همون دوزم. یک بار همین خیلی نام شد گفتن، بعد اومده باید زنک منو گرفته رفتو با همون آموختنی دوختنی سوزنی یادو من اصلا سر کرده چی بودنی نقش دوزیو بسمه دوزی میگویم در این فقط برای سوزنی رومال دوزی.
ماه این باره که رمضان سبب گرمی بازار در دهلی شده و شبهای آن را پر رونق و مملو از مشتری کرده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
در دهلی به بازاری رفتیم که ماه مبارک رمضان شبهای آن را پر رونق و مملو از مشتری کرده بود. این بازار اگرچه در منطقه مسلمان نشین پایتخت هند بود، اما هندو، سیک و پیروان دیگر مذاهب هم در آن دیده می شدند.
در این یک ماه اینجا انقدر رونق می گیرد که نمی توان آن را بیان کرد. نه تنها مسلمانان بلکه هندوها و از مذاهب دیگر هم از دور افتاده ترین نقاط شهر برای خرید افطار و سحر اینجا می آیند. این ماه برکت فراوانی دارد.
در یک سو خوراکی های ویژه افطار و سحر فروخته می شد، آن طرفتر کارکنان رستوران ها پشت سر هم غذاهای سفارش داده مشتریان را آماده می کردند. چه این غذاها در روغن جوشان سرخ می شد، چه روی زغال کباب.
اینجا در ماه رمضان انواع فنی عرضه می شود. از آرد سبوسدار تهیه شده و با شیر مصرف می شود.
خدا رو شکر احساس خوبی داریم. رمضان پر از خوبی است. برای مغازه‌داران رونق و برای مردم هم نعمت زیاد است. از خداوند می خواهم که روزهای این چنینی را زیاد کنم.
از هر چند مغازه یکی خرما فروش بازار بود. خرماهایی که صاحبانش می گفتند از ایران است. انواع شیرینی و شیرمال هم در اینجا به فروش می رسید.
این شاهی شیرمال است. می توان در سحر از آن استفاده کرد. از بادام و پسته درست شده است. این شیرمال هم با بادام هندی، بادام، پسته، انجیر و دیگر میوه ها تهیه می شود.
چراغانی های بازار، خوشحالی کسبه و تردد فراوان مشتریان نشان می داد که در اینجا رمضان ماهی پر از شادی و برکت است. اینجا بازار ماتیا محل یکی از بازارهای نزدیک مسجد جامع دهلیه. امسال صاحبان واحدهای صنفی اینجا و فروشندگان مغازه ها همه از اینکه بعد از دو سال تعطیلی کرونا رونق به بازارشون برگشته بسیار خوشحالند و خدا رو شکر میکنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
آمریکا با نیروی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد رادیواکتیوی تجهیزات ویژه اهدا کرد. مراسم رسمی سپردن تجهیزات مذکور با خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی تاجیکستان در مورد قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد با شرکت کوین رشتیا، نماینده اداره کشف و بازدارندگی قاچاق مواد هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا و رجب علی رحمان علی، فرمانده نیروی مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، و الهام مرسیدزاده، مدیر آژانس ایمنی کیمیایی بیولوژی و همچنین تشعشعات هسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده ملی برگزار شد. در چارچوب این کمک فنی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان ابزارهای دیدبانی، بازرسی و تاکتیکی برای تقویت امنیت در مرز با افغانستان ارائه شد. این طرح شامل انتقال یونیفرم های ویژه، تجهیزات برای انجام عملیات در مناطق کوهستانی، لباس های حفاظتی ویژه برای منزدایی، دستگاه های دید در شب، دوربین های دو چشمی، تک چشمی و اسکاه های رادیویی و سایر نقلیه موتوری و همچنین مینیبوس ها که در آن تجهیزات ویژه برای پشتیبانی از عملیات ضد قاچاق و نیز برای کشف و توقیف قاچاق مواد هسته‌ای و رادیواکتیو نصب شده است می شود. تاجیکستان قصد دارد طی 3 سال آینده حجم تولید ناخالص داخلی خود را تا 132.1 میلیارد سامانی بیش از 10.5 میلیارد دلار با نرخ رسمی فعلی افزایش دهد. بنابر پیشبینی شاخصهای اصلی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سالهای 2022-2024 این کشور در 3 سال آینده حجم تولید ناخالص داخلی خود را افزایش می دهد. طبق این سند برای سال جاری میزان تولید ناخالص داخلی بیش از 103.9 میلیارد سامانی، برای سال آینده بیش از 117.9 میلیارد سامانی و در سال 2024 بیش از 132.1 میلیارد سامانی پیش بینی شده است. در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی از 7.9 درصد تا 8.9 درصد پیش بینی شده است. در پایان سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان کمی بیش از 10052 سامانی معادل 804 دلار بود. میزان تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور بیش از 98.9 میلیارد سامانی معادل 7.9 میلیارد دلار را تشکیل داده است. حجم تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در پایان سال 2020 82 میلیارد و 543 میلیون سامانی و سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از 8074 سامانی اعلام شده بود. طبق قانون‌های فرانسه روز قبل و روز رأی‌گیری تمام فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها باید متوقف شود و انتشار هر گونه نظرسنجی ممنوع است. گزارش شهسوار حسینی خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
طبق قوانین فرانسه روز قبل و روز رأی‌گیری تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها باید متوقف شود و انتشار هر گونه نظرسنجی ممنوع است. با این حال و بر اساس آخرین نظرسنجی که روز گذشته مؤسسه الب برای شبکه تلویزیونی BFM صورت داد، امانوئل مکرون از حزب میانه جمهوری بپیش در دور نخست با 26 درصد و مارین لوپن از حزب راست اجتماعی ملی با 25 درصد به دور دوم راه خواهند یافت. وضعیت اقتصادی به ویژه گرانی و کاهش قدرت خرید، امنیت و شغل دغدغه اول فرانسویان است. این آقای کشاورز میگوید ساختار باید عوض شود. با انتخابات کاری درست نمی شود.
من نسبت به وضعیت اقتصادی خوشبین نیستم، چون ساختار سیستم اقتصادی ما بر پایه سرمایه‌داری و نابرابری شکل گرفته. در این سیستم حتی بحران‌ها هم به نفع ثروتمندا رقم می‌خوره.
Bonsoir Emmanuel Macron. کارشناسان رسانه‌ای و سیاسی دوئل مکرون لوپن را در دور دوم انتخابات با کمتر شدن فاصله این دو از یکدیگر، یعنی سقوط نمودار مکرون و صعود نمودار لوپن، بسیار حساس و بی سابقه ارزیابی می‌کنند. طبق نظرسنجی که شبکه تلویزیونی سی نیوز وابسته به کاتولیک ها منتشر کرد، از هر 10 فرانسوی 7 نفر خواهان تغییر رئیس جمهور کنونی هستند، به بیانی 66 درصد فرانسویان. با این حال 24 ساعت مانده به انتخابات، خیلی ها هنوز در منطقه خاکستری آمدن یا نیامدن پای صندوق رأی قرار دارند، مانند این خانم استاد دانشگاه.
در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری باید بگم متاسفانه هیچ یک از نامزدها برنامه روشنی که جوابگوی مشکلات جامعه باشه ارائه نداده. همین باعث تردید من شده.
نکته دیگر این که در حال این روزها فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادی اروپا را یدک می‌کشد که از 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور 9 نفرشان با اصل، شکل و یا سازوکار کنونی اتحادی اروپا مخالفند.
درباره مشارکت مردم در انتخابات روز فردا رقم‌ها و حرف و حدیث‌های متفاوتی ذکر شده، اما اون چیزی که مسلم هستش قطعاً از دوره پیش در سال 2017 مشارکت کمتر خواهد بود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. مقامات باشگاه پاریس سن ژرمن حاضر شدن برای حفظ کلیان امباله و ممانعت از انتقال او به ریال مادرید مبلغ نجومی را به عنوان پاداش پیشنهاد کنند. قرارداد کلیان امباپه با پاریس سن ژرمن در فصل جاری به اتمام رسید و بازیکن میتواند به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شود. پیش از این گفته میشود که این ملی پوش فرانسوی تصمیم نهایی خود را برای جدایی از این تیم و پیوستن به ریال مادرید گرفته است. اما به نظر میرسد که شرایط کمی به سود PSG تغییر کرده است. بی بی سی مدعی شده است که باشگاه PSG با امباپه پیشنهاد 2 ساله ارائه کرد و حاضر است در صورت پذیرش این پیشنهاد به وی 180 میلیون یورو پاداش بدهد که بزرگترین پاداش تاریخی فوتبال به یک بازیکن جهت تمدید قرارداد است. دستمزد 50 میلیون یورو خالص در سال نیز برای امباپه در نظر گرفته شده است. اما با این حال بی بی سی گزارش داده است که برای امباپه همچنین پیوستن به ریال در اولویت قرار دارد. در مصاحبه اخیر امباپه صحبت از مطرح شدن شاخصه های جدید کرد که تصمیم گیری را برای او دشوار کرده است. گویا منظور همون پاداش نجومی PSG بوده است. تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا از حوزه مرکز و جنوب آسیا امروز به مصاف تیم ملی فوتسال تاجیکستان رفت و با تساوی 4-4 این بازی را به پایان رساند. دو تیم در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا در حوزه مرکز و جنوب آسیا در قرقیزستان به مصاف هم رفتند. تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار در رقابت های انتخابات جام ملت های آسیا در حوزه جنوب و مرکز آسیا امروز یکشنبه مصاف تاجیکستان رفت که این دیدار با تساوی 4-4 به پایان رسید. این رقابت ها از تاریخ 1 تا 15 اپریل در قرقیزستان در حال برگزاری است. از هر گروه دو تیم اول و دوم راهی رقابت های جام ملت های آسیا خواهد شد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه تقدیم شما می شود از همکارم آقای خلیلی در ارتباط با آشکار شدن ضعف های امنیتی رژیم صهیونیستی در پی عملیات های شهادت طلبانی فلسطینی ها.
یکی از پیامدهای اصلی عملیات های شهادت طلبانی فلسطینی ها افزایش انتقاد ها از کابینه نفتالی بنت در سرزمین های اشغالی است. در کمتر از 20 روز 5 عملیات شهادت طلبانه توسط فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی انجام شد که 14 صهیونیست کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. این عملیات ها سبب افزایش انتقاد از عملکرد کابینه چرخشی نفتالی بنت و یائیر لپید شد، کابینه ای که تازه 9 ماه از عمر آن می‌گذرد. مهمترین وجه انتقادها این است که کابینه بنت نه تنها نتوانسته است امنیت شهروندان اسرائیل را افزایش دهد، بلکه با شدت بخشیدن خشونت علیه فلسطینی ها بخصوص از طریق آزاد گذاشتن شهرنشینان صهیونیست زمینه افزایش ناامنی را فراهم کرده است. پس از عملیات شامگاه پنجشنبه گذشته که 3 کشته و بیش از 14 زخمی داشته است، کاربران اسرائیلی با انتشار تصاویر ناامنی در سرزمین های اشغالی نوشتند سربازان با تفنگ ها و فشنگ های آماده در خیابان های تل اویو، تردد در شهر ترسناک است، اسرائیل 2022، بنت براو. بودی دیگر انتقاد ها مربوط به کاهش وجه و اعتبار رژیم اسرائیل بخصوص در سطح منطقه است. شهروندان اسرائیلی معتقد هستند عملیات های شهادت طلبانه ضعف و ناتوانی آشکاری دستگاه های امنیتی این رژیم را در مقابل گروه های مقاومت و مردم فلسطین اثبات کرده است. آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره عملیات های شهادت طلبانه فلسطینی ها و آشکار شدن ضعف های زیادی امنیتی رژیم صهیونیستی چنین اظهار نظر کرد.
سازمان های جاسوسی خاصه موساد نقش آموزشی، هدایتی، راهبردی برای سازمان های اطلاعاتی امنیتی کشورهایی که با این رژیم غاصب پیمان های امنیتی دارند رو ایفا می کنند. در حال حاضر اگر به دقت مشاهده بکنیم متوجه می شویم که یک جوان انقلابی به واسطه داشتن روحیه رشادت از تمام این لایه‌های امنیتی عبور می‌کند، از تمام دستگاه‌هایی که علی‌القاعده کار اسکن و ارزیابی و غربالگری رو انجام میدن تو امور امنیتی عبور می‌کنه و افرادی رو به نوعی هلاکت میده. این چه معنایی خواهد داشت؟ شما زمانی که تأسیس میکنید به یک بنیاد امنیتی که ادعای سردمداری دارد یا سرآمدی دارد، خب به نحوی این امر مترتب بر ذهن خواهد شد که این ساختار کلن پوشالی است و قابلیت تصرف و رسوخ درش بسیار وجود داره، یعنی شکاف ها و رخنه های امنیتی در داخل این مجموعه امنیتی اطلاعاتی بسیار قابلیت پیگیری و مشاهده داره و همین امر هست که جریان مقاومت رو شائق‌تر خواهد کرد، مقاوم‌تر خواهد کرد در راه رسیدن به هدف نهایی که انشالله آزادسازی این اراضی مقدس به فضل الهی با توجه به وعده مقام معظم رهبری است. ما وقتی کسی رو از یک کشوری خارج می‌کنیم، وارد یک منطقه می‌کنیم، در قالب یک ایدئولوژی او رو حمایت می‌کنیم، طبیعتاً باید ابزارهای لازم امنیتی برای اون فرد به وجود بیاید. وقتی که حیات فرد مورد تهدید قرار میگیره، این نوعاً باعث میشود که مسئله شهرکسازی، مهاجرت‌های افسار گسیخته تحت شعاع بعضی از قضاوت‌های جدید و یا نوعی تجدید نظر قرار بگیرد که این باعث می‌شود تفکر ایجاد عمق استراتژیک برای رژیمی که وسعت زیادی ندارد در قالب شهرک‌سازی دچار ابهام و اختشاش بشه.
تکرارپذیری عملیات‌ها بدون اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم اسرائیل بتوانند مانع انجام آن شوند، سبب این طرز نگرش در میان اسرائیلی‌ها شد که فلسطینی‌ها ترس خود را برای عملیات‌های اینچنینی از دست دادند و این برای امنیت رژیم اسرائیل خطرناک است. سومین وجه انتقاد از عملکرد کابینه بنت مربوط به این است که نشست‌های زیاد با مقامات‌های کشورهای عربی عملاً دستاورد برای رژیم صهیونیستی نداشته است. در روزهای اخیر دو نشست شرم الشیخ در مصر و نقب در سرزمین‌های اشغالی میان مقامات عربی و صهیونیستی برگزار شد، اما همزمان با این نشست‌ها 5 عملیات شهادت طلبانه توسط فلسطینی‌ها انجام شد. به عبارت دیگر، از دید منتقدان کابینه بنت، این نشست‌ها به محفل برای نمایش‌های سیاسی تبدیل شده و در عین حال عزم فلسطینی‌ها را برای مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی افزایش داده است، زیرا یکی از بروندادهای این نشست‌ها رسیدن صهیونیست‌ها به این باور بود که مقاومت و اتکا به خود تنها راه مقابله با جنایت‌های رژیم اسرائیل است. این انتقادها سبب شد که درخواست‌ها برای برکناری نفتالی بنت از نخست وزیری رژیم صهیونیستی افزایش یابد. بنیامین نتانیاهو که سال گذشته پس از 12 سال قدرت را به ائتلاف شکننده بنت و لپید واگذار کرده بود، از فضای کنونی برای پیش بردن اهداف سیاسی خود و ضربه زدن به این کابینه بهره می‌گیرد. استعفای ایدیات سیلمان عضو کنست از حزب امینا از کابینه ائتلافی و کاهش شمار کرسی‌های ائتلاف حاکم به 60 کرسی نیز بر علت‌ها افزوده شده و امیدواری مخالفان کابینه ائتلافی برای سرنگونی آن را افزایش داده است. بر همین اساس بنیامین نتانیاهو و هزاران هواداری او روز چهارشنبه گذشته با برگزاری تظاهرات در مقابل مقر دولت اشغالگر در قدس غربی خواستار استعفای نخست وزیر شدند. نتانیاهو طی سخنان در جمع تظاهرات کنندگان خواستار سرنگونی دولت و تشکیل یک دولت راستگرا شد و افزود امروز زمان اتحاد بازگشت به وطن و کنار گذاشتن تمام بقایای گذشته برای بازگشت به اردوی ملی است.
خب شنوندگان عزیز، طبق معمول در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تاجیکستان در پی واردات 435 هزار تن گاز مایع. وضعیت بحرانی برخواسته از گرد و خاک در عراق و کشورهای همسایه. و تساوی تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و افغانستان. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، بی دلی بی حاصلی. She